أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در شرایط قاضی بود تا اینکه رسیدیم به اینکه مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه در مبانی تکملت المنهاج می‌فرمایند ولی اجتهاد یکی از شرایط اجتهاده. یا الله، البته در پاورقی می‌فرمایند فی القاضی المنصوب، یعنی در قاضی که از ناحیه معصوم علیه السلام منصوب و مجاز باشد. خب، ما قبلا در ذیل مباحث مسائل قبلی که فرمودن قاضی دو قسم است، قاضی تحکیم داریم و قاضی منصوب داریم، بعد اونجایشون فرمودن و یشترط فیه الاجتهاد، به مناسبت اونجا به دلیل اجتهاد و حتی مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه اشاره کردیم، ولی اینجا هم چون در ردیف شرایطیشون آورده و شما هم که پارسال تشریف نداشتید، به هر حال مبحث را دوباره دنبال میکنیم، البته باز به سبک دیگری و مختصرتر. ببینید دوستان عزیز، این کتابی که من آوردم کتاب القضایه، که به شما بارها گفتم که کتاب القضای مولا علی کنی رحمت الله علیه، متوفای 1306، و این کتاب من طبع حجریشه در زمانی که شاید جامع المقدمات میخوندم خریدمش، از یک کتاب فروش خریدمش، دست فروش. قدیم در مشهد یک دست فروشی بود، کتاب فروشی بود، اهل بیرجند، به نام آقای رافی، خیلی هم معروف بود به گرون فروش، و گاهی در من خیابان بالا خیابان اتراق میکرد، گاهی در پایین خیابان، و کتاب‌های کمیاب را ایشون داشت، و اگر کسی کتابی هم سفارش می‌کرد پیدا می‌کرد برای آدم با همون قیمتی که دیگه مخصوص خودش بود. خدا رحمت کنه، این مرد بزرگی بود و اتفاقا یک خاطراتی هم ازش در بعضی کتاب‌ها نقل شده، یک کتابی که یکی از آقایون بیرجند به نام آقای نظام دوست، نظاممند یا نظام دوست نوشته، اتفاقا یکی دو خاطره ازشون نقل کرده، خاطرات جالبیه در باب کتاب فروشی. بعد این بزرگوار، به هر حال دوستان عزیز، ما کتاب القضا را خریدم. دیروز یکی از رفقا ما گفت که من کتاب المناهل و کتاب مفاتیح الاصول را میخوام که پایان نامه من درباره آرا و نظریات مرحوم سید محمد مجاهده. گفتم کتابخانه دفتر تبلیغات هر دو را داره، البته بنده هم دارم در نواب، این دو تا کتاب رو دارم، منتها چون خودم گاهی مراجعه میکنم و دیگه نمیدم، از کتابخانه اگر نیازه بیاییم استفاده کنید یا به تبراتون. مقصود که این کتاب طب حجری بود، کتاب القضای مرحوم مولا علی کنی. من بنیاد پژوهش ها قسم الفقه وقتی که منتهی مطلب را تمام کرد به رفقا پیشنهاد کردم که آقا یک کتابی داریم به نام القضا، و این رو مرحوم معلوم میشه آیت الله اعظم آقای صافی گلپایگانی هم ندیده نسخه شا کتابش را، که مثلا ایشون در یک تعبیری من دیدم از ایشون که فرموده بود من شنیدم که از قضای جواهر هم مفصلتره. قضای جواهر یک جلد دیگه، جلد سی و هفت جواهر در کتاب القضای یک جلد به اندازه همین، ولی این ماشاءالله 5 جلد شده. مفصل ترین کتابی که در قضا داریم قضای مولا علی کنیز، و بعد از او قضای مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، هر دو تا از شاگردای میرزای شیرازی رحمت الله علیه بودن. میرزای شیرازی در 1312 فوت کرده، مولا علی کنی در 1306، ببخشید، از شاگردای شیخ اعظم انصاری بودن، شیخ اعظم انصاری، و هر سه تا بزرگوار، و مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی در 1319 فوت کرده. حالا دوستان عزیز، من کتاب‌های قضا را که نگاه می‌کردم دیدم که اولین دلیلی که برای اجتهاد ذکر کردن کتاب اجماع هست، دلیل اجماع. و دلیل اجماع خب در کتاب‌های مختلف مثلا گفتن آقا اجتهاد شرطه، مخصوصا از دوره علامه حلی. از دوره علامه حلی به بعد این مسئله دیگه مفروغان انه در کتاب‌ها و فقها تصریح میکنن که در مجتهد و در قاضی، منظور در قاضی اجتهاد شرطه. البته قبل از علامه حلی هم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه برای اولین بار در کتاب الخلاف این قضیه رو مطرح کرده. معلوم میشه بین شیعه و اهل سنت یک مقداری در مباحث اجتهاد قاضی اختلاف بوده که شیخ طوسی در کتاب الخلاف این مسئله را مطرح کرده، در حقیقت در انهای این قضیه را نداره. مرحوم مولا علی کنی دوستان عزیز رحمت الله علیه آمده عبارتهای علما را ذکر کرده و از این عبارتهای علما یکی یکی در میاد که قاضی باید حتما مجتهد باشه. حالا ما برای این که شما با فقه العباره یعنی با نصوص فقها آشنا بشید، بعضی از این عبارتها را بخواستم بخوانم. حالا عرض کردم کتابایی که دم دست ما داشتیم که خیلی زیاد بود در حقیقت و گاهی مراجعه میکنم، ولی این را دیگه چون که بعضی کلمات را آورده بود کفایت میکنه و بعضی دو تا کتاب دیگه هم اینجا داریم که اگر نیاز بود از اونم باز تیکه‌هایی میخوانیم. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، فعن الخلاف، بله فعن الخلاف، ایشون میگه که بله در صفحه 146 این قضیه را مطرح میکنه که بعضی علما آمدن شرط عدالت را ذکر کردن و در کنارش علم را هم ذکر کردن. یا ما در اینجا چه کار کنیم؟ فعن الخلاف، شیخ طوسی در خلاف فرمود لا یجوز ان یتولل القضاء و قضاءه، جایز نیست که متولی بشود قضا را الا من کان عالما به جمیع ما والله، مگر کسی که عالم باشه به تمام اون چی که ولایت را بر او پذیرفته و متولی شده. ای عالم باشه الان میخونیم یعنی و هو الاجتهاد، عالم باشه یعنی و هو الاجتهاد، چون کتابت را ما بحث بود که آیا کتابت شرط یا شرط نیست. البته من یادم نمیاد که آیا خوی خویی کتابت را اشاره کرده باشن، ولی خب نگاه کنید، ولا یجوز ان یشذ عنه شیء من ذلک، جایز نیست که چیزی از علوم اسلامی را از علم فقه را نداند. ولا یجوز ان یقلد غیره، نگاه کنید ان یقلد غیره دیگه تصریح داره دیگه، جایز نیست که آقای قاضی تقلید کنه دیگر را ثم یغضی به بعد حکم کنه. دلیل ما بر این فتوا چیه؟ دع به مرحوم شیخ طوسی در خلاف اینه، گفتیم اول سیر تطور مسئله را میاره، فتوای خودش را میاره اول، بعد اختلاف شیعه را میاره، بعد صحابه را میاره، بعد تابعین را میاره، بعد فقهای معروف و مشهور را، این پنج مرحله را که گزارش میکنه، بعد میگه خب حالا دلیل ما که صدر مسئله گفتیم فتوای ما اینه، دلیل اونا چیه؟ فقط برای خودش دلیل میاره دیگه، به بقیه کاری ندارد. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباره، روایات هم برای مسئله دلالت داره. البته شما ممکنه بعد اشکال کنید که آقا این اجماع که اجماعهای شیخ طوسی رو ما دیروز از شهید ثانی نقل کردیم که چه سرنوشتی داره، علاوه بر اون این اجماع مستند به روایاته، پس میشه اجماع مدرکی. اینا نقل خواهیم کرد، به هر حال این مخام این مسئله رو جا بندازیم که در بین علمای ما اتفاقیه، مگر دوره های متأخرین مثل صاحب جواهر که ایشون معتقده نه در قاضی لازم نیست اصلا مجتهد باشه، حتی مجتهد متجزی هم لازم نیست، بلکه میتونه کسی که عرف به مواضع اختلاف باشه کفایت. و عن الغنیه، غنیه دوستان عزیز مال کیه؟ قبلا هم گفتم این کتاب را، غنیه النزوع الى علم الاصول والفروع، مال مرحوم ابوالمکارم سید ابن زهره حلبی، این بزرگوار که از اتباع شیخ طوسی حساب میشه کتابی داره به نام غنیت النذو، بی نیازی آدم متمایل و آدمی که علاقمنده. نذو فعول به معنی فاعله. در غنیه فرموده یجب و فی متولی القضا، در کسی که متولی قضا میشه، ان یکون عالما بالحق، عالم به حق باشه، المردود الی که حکمی را که به او رد میشه در اون حکمی که بهش بازگشت داره عالم باشه، به دلیل اجماع طائفه. خب ایشون کلمه عالم را آورده. مولا علی کنی میگه توجه داشته باشید این علمایی که کلمه عالم را میارن بناءً علی ظهور العالم فی المجتهد، کلمه عالم ظهور در مجتهد داره داره، چون میگه عالم در حکم باشه. و در جای دیگری باز از کتاب خلاف فرموده عدم و جواز تقلید فی القضا، جایز نیست که در قضا کسی تقلید کنه. دلیلش چیه؟ اجماع الصحابه. مرحوم شیخ طوسی دوستان عزیز خیلی وقتا از ادله اهل سنت هم در بحثای خودش استفاده میکنه، یعنی اول اجماع فرقه رو میاره، بعد دلیل اهل سنت رو از خودشون میاره که به درد ما میخوره، بعد دلیل ما رو میاره بر علیه اونها. یا الله ببینید. و در جای دیگری از خلاف آمده عدم جواز تقلید در قضا که دلیلش یه اجماع الصحابه، فان الكل اجتهد، تمام صحابه دعوشون این بود که اجتهاد میکردن و ترکو التقلید، نمیگفتن آقا منتظر وایستی تا بریم از عبدالله ابن عباس سوال کنیم ببینیم چی میگه. نه، در مسئله حرام و مشترکه و میراث جد و عول اینا مسائلی بوده که نوعا صحابه در اینا فتوا دادن. و لم یرجع بعضهم الى بعض فی تقلید، بعضی به بعضی دیگر مراجعه نمی کردن. فثبت بذلک انهم اجمعوا على ترک تقلید، پس روشن شد که صحابه هم اجماع دارن بر ترک تقلید در مورد قاضی. ما داریم دلیل های این ادعا را میخونیم که مرحوم آیت الله خویی یکی از شرایط را فرمودن اجتهاده. قبلا بحثی داشتیم راجع به اجتهاد، ولی اونجا مکفی نبود چون تردن للباب آمده بود، اینجا دیگه شرطش را به عنوان شرط مستقل ذکر کردن، لذا آمدیم اولین دلیل بر اجتهاد یعنی اشتراط اجتهاد را اجماع خوندیم. گفتیم مرحوم مولا علی کنی در کتاب القضا دوستان عزیز تمام کلمات فقها را از قدیم تا زمان ناهازا آورده. الان اولین کسی که خوندیم شیخ طوسی بود، متوفای 460، از دو جای خلاف. دومین کس مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره بود و گفتیم این که شیخ طوسی در خلاف این مسئله را مطرح کرده دلیل اینه که اول این مسئله اول در اهل سنت مطرح بوده و اونها پیرامونش بحث داشتن که شیخ طوسی در خلاف آورده. و عن السرائر، سرائر الحاوی للفتاوی دوستان عزیز، تألیف محمد ابن ادریس هلی، آخرین فقیهی که منکر حجیت خبر واحد بود به قول علامه عبدالهادی فضلی و در سال 598 هجری قمری فوت کرده، نوه دختری مرحوم شیخ طوسی و با دو واسطه به شیخ طوسی میرسه. ایشون در کتاب سرائر که بسیار کتاب پرمطلبی است از نظر لغت و واجه شناسی و فقه و حدیث و الحق و الانصاف، مرد ادیب بزرگی بوده. البته قبلا ما نقل کردیم که آیت الله از آقای بروجردی فرمودن مخلط، یعنی ایشون خلط میکنه بعضی وقتا، و یا به تعبیر دیگر مخلط، صیغه اسم فاعل بخوانیم. و این تعبیر رو اولین بار سدید الدین حمصی به کار برد که معاصرش هم بود. سدید الدین حمصی 3 سال بعد از مرحوم ابن ادریس فوت کرده، یعنی در 600 از شام آمد به مکه و از مکه آمد به حله که از حله دیدار کنه و علما او را نگه داشتن. ما از سدید الدین حمصی کتابی در فقه نداریم، ولی آقایون او را من در منهج شناسی فقها جزء پیشقراولان مکتب محقق حلی شمردم، مرد آزاد فکری بود. و عن السرائر، مرحوم ابن ادریس چی میگه؟ میگه و ان کان عامیان، اگر چنانچه این شخص در حقیقت قاضی عامیان باشه، لم یحل تقلد الحکم بین الناس، او حلال نیست که تقلید کنه و در حقیقت را بندازه حکم بین مردم را. فقط حقت لعنته، لعنتش حقیقت داره و لازمه، خلاصه باید لعنت بشه به اجماع الامه. الا ان فی المخالفین، ایشون میگه در اهل سنت، من یجوز للقاضی، کسانی هستند که جایزه میشمارن برای قاضی، ان یستفتی العلماء و یقضی بین الناس. پس ببینید حالا اون مطلب را فهمیدید که گفتم چرا شیخ طوسی مسئله را در خلاف آورده. آقایون من قدیم معتقد بودم که ما خیلی خوبه که دیروز بود پریروز بود به رفاقای نقابم مگفتم کلاس خوب نیست که شاگرد خوب تربیت کنه. دوره های بعد به این نتیجه رسیدیم که کلاس خوب نیست که استاد تربیت کنه. الان به این نتیجه رسیدیم که کلاس خوب اونیست که مبناشناس تربیت کنه، نه استاد و نه شاگرد خوب. بله، محقق و پژوهشگر، استادی که مبناشناس باشه. مبناشناس یعنی چه؟ یعنی بیاد اون قواعد عمومی را که یک شهید ثانی از اول لمعه تا شرح لمعه به صورت سریان اینا رو به کار میبرده، اینا رو بشناسه که چرا فلانجا اون کلمه رو گفت، چرا اینجا این کلمه رو گفت، چرا اونجا با این دلیل وارد شد، چرا اونجا با این دلیل وارد شد، اونجا چرا به روایت اسماعیل بن ابی زیاد سکونی استدلال کرد، اینجا میگه ضعیفه، خب چه دلیلی داره؟ نگاه کنید، کلاس خوب اون نیست که شاگرد خوب تربیت کنه، این بود، اون نیست که استاد تربیت کنه، اینم خوبه، ولی اون نیست که مبناشناس تربیت کنه، یعنی همون پژوهشگر محقق واقعا به قول شما بره تو عالم کار و در بیاره، که واقعا وقتی درباره ابن ادریس ما هم صحبت کنیم از اول تا آخر سرائر چی میگه ایشون. من شاید برای اینکه منهج سرائر را بیان کنم، البته ما قدیم اینها را به قول آیت الله از ما آقای خویی که در واقع تشبیه بلا مناسبت بلا قیاس، چی میگن در محل فارغه، بلا تشبیه، آقای علامه جعفری فرمود، آیت الله خویی دعوت بود پیش ما خانه ما، آبگوشتا را که خوردیم خوابیدیم و بعد بلند شدیم و دیدم که ایشون فوری کتاب مکاسب را از سر رف برداشت، اینطوری یک نگاهی کرد و گفت بریم آقا شیخ محمد تقی. گفتم آقا دیگه مطالعه تموم شد؟ گفت بله. آقا شیخ محمد تقی، ما اینا را قبلا پختیم، الان گرمش میکنیم. و با به قول آیت الله خلخالی میفرمود دوره‌ای که آیت الله دوره دوم که ما نوشتیم درس را، دیگه دوره‌های بعد آقای خویی خیلی مطالعه نمی‌کرد علم اصول را. ما گفت آقای خلخالی دفترتو بده. دفتر سوره قبل هم می‌کرد، از من یک نگاهی می‌کرد، دوباره همون درس را تقریر می‌کرد، تحلیل می‌کرد، فلان. چون یک نگاهی. به قول ایشون، حالا دوستان عزیز، ابن ادریس ها، ما او زمانی که این معجم تطبیقی رو می نوشتم، این کتاب ها رو من خط به خط مطالعه کردم. من توی معجم تطبیقی تو کتاب شناسی و نظریه شناسی رفتم و منهج شناسی و بالاخره مکتب شناس شدیم و این بحث را اصلا مطرح کردم، تا اینکه دوستان عزیز بعدها باز دوباره مجبور شدم به خاطر همین منهج شناسی این سرائر رو یکی دو بار من نگاه کردم، همچی خط به خط آرام مرم جلو و ببینم در مورد قضایا چی میگه، چطور دلیل میاره، چطور رد میکنه، چطور به چه چیزهای استناد میکنه. و ان سرائر اینطوری، ببینید مرحوم ابن ادریس میگه اگر عامی باشه، یعنی معمولی باشه، آدمی باشه که سواد نداشته باشه، عامیه در اینجا نه اینکه بی سواد دهاتی مثلا شهری بی سواد باشه، نه، یعنی معمولی باشه. و فی المسالک بعد قول المحقق، مسالک الافهام تعلیف مرحوم شهید ثانی که در 911 متولد شده و در 965 به شهادت رسیده. ایشون دوستان از این شرح لمعه و مسالک رو با هم نوشته، یعنی یک زمان باز شروع میکرده یکی رو نوشته، گاهی او یکی رو نوشته، ولی لمعه را تقریبا 3-4 سال قبل از اینکه شهید بشه تموم کرده و مسالک را همون سال آخر تموم کرده. مسالک الافهام یک کمی ساده تره و روانتر و مفصلتر از شرح لمعه است. بعد قول المحقق، ببینید محقق حلی در شرایط چی میگه، و لابد ان یکون عالما بجمیع ما ولیه. آقا قاضی باید عالم باشد به تمام اون چی که ولایت بر او پذیرفته. یادتون میاد گفتیم در کتاب شرایع کلمه عالم آمده و الهیت الله خویی کلمه عالم رو نیاورده که شرط قاضی اینه که عالم باشه، تو تحریر الوسیله نیامده، اما تو شرایع الاسلام آمده، محقق حلی آورده و این عالمان را تفسیر کرده صاحب جواهر و دیگران به همین مجتهدان در حقیقه، چون نیاورده کلمه مجتهد را. این عالمان به جمیع ماولیه چیه؟ ببینیم شهید ثانی چی میگه. مثال کل افهام الا تنقیح شرایع الاسلام، اینم اسم کتابشه. ما الان داریم کتابهای محقق را شرح میدیم، یعنی مثلا شرایع الاسلام چه شروحی داره. در جلسه قبل این مسالک رو من توضیح دادم و بعد از اون میخوام باز آیت المرام سیموری و بعد جواهر الکلام و اینا رو، کتاب شناسی رو داریم توضیح میدیم تو بحث منهج شناسی که روزه پنجشنبه از قرارگاه فقاهت پخش میشه تو کانال ما هست. مرحوم شهید فرموده، نگاه کنید دوستان، ان المراد بالعالم هنا المجتهد، مراد به عالم که قاضی میگیم عالم باید باشه یعنی مجتهد باشه، فی الاحکام الشرعیه و علا اشتراط ذالک فی القاضی، قاضی باید مجتهد باشه، اجماع علماء اینا. این شهید ثانی میگه. آقا این توجه داشته باشید، مرحوم شهید ثانی در کتاب الروزة البهیه که ادعای اجماع میکنه بر اجتهاد، و الان من عبارت مسالک رو خوندم جلد 13 صفحه 328، توجه داشته باشید در اونجا مرحوم شهید ثانی تو کتاب القضا که وارد میشه میگه قاضی باید یک شرایطی داشته باشه، آقا ادبیات بدونه، چی بدونه، منطق بدونه، بعد میاد میگه که قاضی باید حتما مجتهد باشه، مجتهد باشه. عبارتی که اونجا شهید میاره، من به رفقا گفتم اون زمان که شرح لومه تدریس میکردیم، عبارت ابو حامد محمد غزالیس متوفای 505 در کتاب المستصفى فی الاصول. ابو حامد محمد غزالی در اونجا وقتی که وارد بحث اجتهاد میشه میگه خب مجتهد باید یک علومی رو وارد باشه. یا کنید این شرایط اجتهاد را اول سنی ها مطرح کردن، در کتاب های ما نیست. اول سنی ها، من قبل از ابو حامد و محمد غزالی من الان یادم نیست کی مطرح کرده، ولی قدیمی ترین کتابی که من الان یادم هست در باب شرایط مجتهد، المستصفای ابو حامد محمد غزالی است که به این چاپ های جدید میشه جلد 2 اواخرش. ایشون میگه در مجتهد شرایطی هست، بعد شرایطش اینه که ادبیات باید بدونه، منطق باید بدونه، علم بلاغت، علم فقه، علم فلان، علم اصول، علم، بعد تا این که میگه این شرایط مجتهد ها، بعد مجتهدی که در حقیقت همون عبارت را مرحوم شهید ثانی برای قاضی آورده، برای که ما در شرح لمعه مدخلی به نام تقلید و اجتهاد نداریم. توجه داشته باشید، مدخلی به نام اجتهاد و تقلید نداریم. کجا بحث از اجتهاد و تقلید میکنن؟ ذیل بحث قضا. این بحث اجتهاد و تقلید را علمای ما مثل علامه حلی در بحث قضا مطرح میکنن تا رسید دوره ها به زمانی که مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه از کتاب القضا آوردش به اول العروه. الان شما العروة الوثقی را شروع کنید، کتاب الاجتهاد و تقلید، برای چی؟ برای که صابر به مدعی شده ها، کسی که میخواد تقلید کنه باید اول مجتهد رو بشناسه. این تمام عروه مبتنی بر این است که اینا رو ما از مجتهد تقلید کنیم و بگه، پس اول باید شرایط مجتهد رو بدونیم. لذا در کتاب های العروة الوثقی تو اول بحث کتاب آمد، بعد از او مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی هم متوفای 1365 در اول وسیلت النجات آورد، بعد از مرحوم آیت الله آقای حکیم رحمت الله علیه یا شاید امام خمینی متقدمه بر منهاج الصالحین نوشتن، آقای حکیم فکر میکنم متقدمه، ایشون برای که آقای حکیم 1091 فوت کرده و منهاج الصالحین اول اجتهاد و تقلید رو وارد، و مرحوم امام خمینی هم که در تحریر الوسیله همین طور آیت الله خویی و دیگران که همه منهاج الصالحین دارن به همین نحو. دوستان عزیز ببینید، بحث مرحوم شهید ثانی اون عبارتی رو که میاره دقیقاً عبارت ابو حامد غزالی است. من حتی به رفقایی رم گفتم نگاه کنید، مرحوم شهید ثانی میگه یکی از چیزهایی که مجتهد باید داشته باشه و دلیل العقل، بعد و دلیل العقل توضیح میده، مثال میزنه براش، کل استصحاب و اسئله البراءه. اینا را آقایون ای استادهای ما که الان شرح لمعه تدریس میکنن نمیفهمن، یعنی استاد نمیفهمه تا برای شاگرد باز خوب باز کنه دقیقه. خب هم یک چیزی میخونن و میرن دیگه، آقای هم شرایط قاضی. ولی توجه داشته باشید، ما در دوره‌ای که شرح لمعه میخوندیم حداقل 150 نفر رفقا شرکت میکرد تو مدرسه سلیمان خان. مرسی آقا مسعود، یاد آیت الله مسعود ما بیرون کردن، آمدیم به مدرسه سلیمان خان، بعد اونجا هم خراب کردن، آمدیم به مدرسه امام صادق 150-60 نفر ما. و خیلی کتابا رو من نگاه میکردم، همون زمان من کتاب شناس بود. اولین مقاله علمی هم که نوشتم همون مقاله وثوق صدوری و سندی بود که همون شرح لمعه که تدریس میکردم نوشتم. بعد مرحوم شهید ثانی میگه کل استصحاب و اصالت البراءه. بعد من به رفقا میگم نگاه کنید، علمای ما تا قرن 11 هم استصحاب را دلیل عقلی میشمردن، مدرکش را دلیل عقل میشمردن، و این کار فقهای قدیم ما بوده، همه مثل اهل سنت. اهل سنت الان استصحاب را چرا حجت میدونن؟ میگن دلیلش عقله. از قرن 11 هم مرحوم شیخ انصاری میگه آقا استصحاب را برای اولین بار، یادتون میاد در رسائل، وقتی که به رسائل هم میرسیم بی عبارت، اینجا رو من قشنگ توضیح میدم، میگیم که آقا مرحوم شیخ انصاری میگه اول من تمسک به اخبار الاستصحاب الشیخ الحسین ابن عبدالسمد عاملی، پدر شیخ بهایی، متوفای 984، در کتاب العقد التهماسبی. پس علمای قبلی استصحاب را از چه بابی حجت میدونستن؟ از باب عقل، از باب عقل، نه روایات. و به همین دلیل است که سید مرتضی استصحاب را قبول نداره. سید مرتضی، ما در همون منهج شناسی منهج شیخ سید مرتضی را که میگفتم اینا را مفصل توضیح دادم، باز گفتم چرا سید مرتضی استصحاب را حجت نمیدونه. میگه استصحاب دلیلش عقله و عقل نمیتونه دلیل استصحاب باشه. آقا یک چیزی قبلا بوده، باز بگیم حالا هست، به چه دلیل؟ اهل سنت الان هم هنوز که شده، آقا شما نگاه کنید اصول الفقه الاسلامی آقای وهب زهیلی رو نگاه کنید، ایشون میگه استصحاب دلیلش عقل، چون غالبا این طوریه که یک چیزی که قبلا هست الان هم میگیم ثابته دیگه، نمیگیم عوض شده. پس مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه آقا مراد به عالم در کتاب شرایع الاسلام یعنی مجتهدا، و مرحوم شهید ثانی در کتاب الروزه میگه شرایط مجتهدی که قاضی میخواد باشه، مجتهدی که قاضی میخواد باشه، یعنی که اندو اجتهاد یک امر مفروغانیه و اصلا تصریح داره که باید مجتهد اجماع هست. ثم قال، بعد مرحوم شهید ثانی فرموده لا فرق بین حالت الاختیار و الاضطرار. آقا حالت اختیار و اضطراری نداره، بالاخره کسی که بخواد حکم کنه باید مجتهد باشه. ولا فی من نقص عن مرتبته بین المطلع علی فتوی الفقها و غیره. آقا یک کسی خیلی مسئله دونه، مسئله دون شهر ما، مثلا فرض میکنیم که خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام حاج آیه دیانی بود قبلا در بیرجند ما، خیلی مسئله دان بود، فایده نداره چون مجتهد نبود، مثلا مسئله دان بود. یا الان بزرگانی هستن که واقعا مسئله دانن، تو دفاتر ببینید الحمدلله آدم زنگ میزنه مسئله را فوری مثلا میگن با آدم، ولی او دیگه غیر از رساله چیز دیگه وارد نیست دیگه، نمیدونه که مثلا حتی شرح عروه چیه دیگه. یک وقتی بی رفقای به یکی از این دفاتر گفتم آقا یک استادی می آورده باشید، یا آقایونی که جواب میدن را اینا رو با مصادر اصلی با کتاب ها، مثلا گاهی پشت تلفن ممکنه یک آقایی بگه دلیلش چیه، بگه دیگه. در واقع ببینید مرحوم شهید میگه ولی کفایت نمیکنه، ول مراد به کونهی عالمن یعنی چه؟ یعنی عالمن به جمیع ما ولیهو، ول مراد به کونهی عالمن، شهید میگه ها، عالمن کونهو مجتهدن مطلقا، مجتهد مطلق باشه، فلا یکفی اجتهاده فی بعض الاحکام، این همونی است که بعد علامه هلی اسمش میذاره مجتهد متجزی. آقایون اولین کسی که تجزی در اجتهاد را مطرح کرد علامه هلی بود تو کتاب نهایت الوصول الی علم الاصول. مجتهد بر دو قسم است، اجتهاد بر دو قسمه، اجتهاد مطلق یعنی تمام مبادی را ابواب را مجتهد باشه، متجزی یعنی در باب. البته ما دو نفر داریم از علمای بزرگ ما که اینا منکر اجتهاد مطلق متجزی هستند، میگن من با ما باور نمی کنیم که متجزی کسی که ملکه اجتهاد را به دست آورد لازم نیست همه تو ذهنش باشه. آقا کامپیوتر نیست که همه تو ذهنش باشه، این مبناهاش مشخصه. آقا ما مراجعه کنیم فوری میدونیم که این مبنای آقای فلان مرجع اینه، مثلا آیت الله از آقای وحید یا آیت الله از آقای سیستانی، ولی در اون لحظه ممکنه مجتهد اصلا ندونه که مسئله چیه. قبلا که اینا را پخته و در حقیقت حالا میخواد گرم کنه، حالا میتونه یک آقا طلبه هم گرم کنه نگاه کنه مبناش. ببینید دوستان عزیز، مجتهد متجزی یکی مرحوم علامه محمد جواد مقنیه میگه ثم فکرت ثانیه، دوباره من فکر کردم، ثم فکرت فلم اجد، این عنوان را تحلیلی درش که آقا مجتهد متجزی باشه. مجتهد متجزی یعنی چه؟ اگر او بلد شده که مسئله را حلاجی کنه دیگه فرقی نمیکنه مسئله از طهارت باشه یا از مثلا جای دیگه باشه. همیشه تو مکاسب محرمه به رفقا گفتم آقا شیخ نمیخواد بول و ابل و اینا اینجور چیزا به ما یاد بده، شیخ میخواد قالب را یاد بده. او قالب بول ابل را آورده، شما قالب فرع غذا را توش بریزید، فرع بیر را توش بریزید، فرع او قالبه دیگه. اجتهاد قالب ها را به دست آوردنه، روند حل مسئله. خب روند حل مسئله در دست هر کسی باشه، از اول تا آخر دیگه درو میکنه دیگه. نگاه کنید، فلا یکفی اجتهاد او فی بعض الاحکام، مجتهد متجزی در قضا کفایت نمیکنه. و از کسانی که باز اجتهاد تجزی را منکر، آقایون آیت الله آیه سید محمد تقی حکیم صاحب کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، ایشون در او آخرش میگه که من معتقدم که تجسی در اجتهاد وجود نداره، چون تجسی یک اجتهاد یک ملکه است و برای انسان وقتی حاصل شد دیگه به همه ابواب تعلق میگیره. ولی بزقیه بزرگان دوره. حالا ما یک وقتی فکر میکردیم که یک دبهی در بیاریم در فقه واقعا ببینیم درست میشه یا درست نمیشه، البته مبنا بر اساس مبانی مرحوم اردبیلی، خب نه مثلا ما گفتیم آقا بیایم یک اجتهاد سومی هم مطرح کنیم به نام اجتهاد انتقائی یعنی گزینشی، و بیایم از اول فقه تا آخر فقه نگاه کنیم هر فقیهی که فتوای ساده تری داشته همون رو بیایم بگیریم. هر کسی یک مبنای یک فتوای ساده تری داشته بیام همون رو بگیری. مثلا مثالم زدم 20 تا 30 تا فرع فقیر هم مثال زدم، گفتم مثلا شما نگاه کنید اینجا الان ما 3 تا فتوا داریم، ولی مثلا در فلان فتوا فلان فقیه این ای نظریه رو داره، خب راحت تره ای. باز در فلان مسئله مثلا 2 تا 5 تا 2 تا نظریه داریم، باز فلان فقیه این نظریه داره، ما از نظریات فقها خارج نشدیم ولی اجتهاد را در یک شخص محصور نکردیم. این میشه چی چیزی مطرح کنیم؟ چیز راحتی که هست. من فکر میکنم آقایون 40-50 سال دیگه که مردم خودشون به اینترنت مراجعه میکرده باشن باید همین کارا بشه ها، باید همون طور که در کل فقه یک تجدید نظری ما داشته باشیم و زمان و مکان رو درش دخالت بدونیم، همون طور که تونسی ها در 100 سال پیش این انقلاب را در فقه ایجاد کردن و فقه مقاصدی را انداختن، ما هم یک انقلابی اون زمان در فقه ایجاد باید بشه و به قول مرحوم امام رحمت الله علیه باید فقه با عرف تطبیق کنه یک مقداری. اونجاست که فقه انتقایی به درد مخوره. آره دیگه، همین دیگه، مردم ما سر تای قضیه رو از مردم یاد گرفتیم. تمام سوراخ سنبه ها اول مردم پیدا بکنن بعد فقه ها مرن دنبالش. میبینی 20 سال ما آمدیم اینجا سر کلاس یک سال بحث میکردیم که آیا تلقیح جایزه یا جایز نیست، آقا همه جا دارن انجام میدن و کار از کار گذشته، بعد تازه ما از خواب بیدار شدیم داریم بحث میکنیم مثلا فلان، یا تشریح میت مثلا بحث کنیم آیا حلال یا حرام. بابا دنیا دیگه الان جور دیگه شده دیگه، ها دیگه. یعنی واقعا آقا این بعضی وقتا میگیم آقا ابو حنیفه فلان و فلانه، ابو حنیفه که فرضیات داشته درست کار میکرده، فرضیات یعنی 100 سال از جامعه جلو بوده، میامده فکر میکرده که اگر اتفاقی این طوری بیفته و با این قضایا باشه چی کار میشه. بعد میگفته خب اگر این طوری باشه باید حکمش این طوری، و درست هم هست، باید فرضیات تو فقه همیشه باشه، نه مسائل مستحدثه، فرضیات. خیلی عجیبه ها دیگه، اینا رو برای کلاس میگم، ما برای مردم نمیگم، متوجه داشته باشید ها. اینا ما باید باز ذهن ما باز بشه به مسائل، خیلی اطلاعات گسترده ای ما درباره این مسائل داشته باشیم که روند فقه اینطوری باشه. در حقیقت مثلا حداقل در مسائل اختلافی ما بیم دنبال اون اسهل و فلاسهل بگردیم، نه دنبال الاشق فلاشق. نه این بگیم فقیه کسی است که مثلا سخت بگیره و مچگیری کنه، نه، اردبیلی میگه فقیه کسی است که راه را باز میکنه برای مردم، راه را باز میکنه، برون رد نشون میده، نه انصداد. اینا بی خود که نید، ولی واقعا مثل اردبیلی چه فقیه هایی ما داشتیم از هیچ کنه. او وقت مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبانی میاد میگه چی؟ میگه لم یکن لهو استاذن یسدده و یقبل. حالا شما برید حساب کنید که ببینید مجمع الفائدت و البرهان کتاب تحقیقی است یا آثار مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبانی، با ایشون هم 13 جلد شرح مسابیح الظلام داره دیگه، من هر دو رو مقایسه کردم. اردبیلی هر نصف خطی قاعده، من تو شرح لومه که مخوندم این مجمع الفائده را یک سرت جلوم بود و مطالعه میکردم، برای که مدام به حرفای مرحوم شهید ثانی نظر دارم. دوستان عزیز، تا اینجا عبارتهای مرحوم شهید ثانی رو هم خوندیم که اینا ادعای اجتهاد میکنن. نگاه کنید همشون ادعای اجتهاد میکنن، حتی عبارتهای باز علمای دیگه هم وجود داره که اجازه بدید فردا چند تا عبارت دیگه هم بخونم از این بزرگ. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.